وقل رب زدنی علما.
صفحه 329. و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلك و کنا لهم حافظین. و از شیاطین مجموعی بودند که برای او غواصی می کردند و کارهای دیگر را نیز برای او انجام می دادند و ما برای آنها مراقب بودیم. در مورد پیامبر سلیمان علیه السلام هست که در آیه قبل بیان فرمود ما باد رو مسخرش کردیم، بادهای تند می وزید به دستور او و هر جا می رفت و حمل می کرد اونچه که نیاز بود، حالا خود پیامبر سلیمان علیه السلام و یا مأموریت‌های دیگری به باد می داد و با سرعت اون فرمان پیامبر سلیمان رو اجرا می کرد. و در این آیه بیان می کنه که از شیاطین هم به همین شکل مجموعه ای از شیاطین در خدمت پیامبر سلیمان بودن. شیاطین جنیان غیر مسلمان، غیر مؤمن شیاطین گفته می شه. و البته از جنیان مسلمان که از باب اولا اونها هم در خدمت پیامبر سلیمان بودن، مجموعی از اونها در اون محدودهی که در کنار پیامبر سلیمان زندگی می کردن، اون قسمت همونطور خب حیوانات، پرندگان و سایر موجودات در خدمت پیامبر سلیمان علیه السلام بودن، اون چی که در اون منطقه بودن از شیاطین هم به همین شکل در خدمت او بودن. و چه کار می کردن؟ یک نوع از کارهاشون بیان می کنه، من یغوصون لهو، مجموعی که برای او غواصی می کردن، یغوصون یعنی در آب فرو می رفتن، و لهو یعنی برای خدمتگذاری به سلیمان علیه السلام. حالا انواع کارها و فواید می تونستن برسونن، حالا حد اقلش استخراج سنگهای قیمتی هست و مروارید و لؤلؤ و مرجان و این چیزها. و دیگه چه کارهایی انجام می دادن با غواصی و چه مسافتی رو طی می کردن دیگه خدا می دونه. و غیر از غواصی و یعملون عملا دون ذلک، غیر از اون کارهای دیگر هم انجام می دادن. حالا چه کارهایی در سوره های جلوتر میاد به طور مفصل تر که اون شیاطین چه کارهای عجیب و غریبی رو انجام می دادن. و در قرآن خیلی مسائل عجیب وجود داره، خیلی مسائلی که در جهان اتفاق افتاده و جزء غرایب و عجایب جهان هست فراوان در قرآن یافت میشه که همشون حقیقت داره. میفرماید و کنا لهم حافظین، ما هم محافظشون بودیم، مراقبشون بودیم، هم مراقب خودشون که البته خداوند مراقب و حافظ تمام موجوداتشه، چه مسلمان چه غیر مسلمان و خوب و خرابش. خدا میگه اونها میرفتن در غواصی، ما همونجا از اونها مراقبت میکردیم. و هم از شر و شروری که این شیاطین امکان داشت برسونن هم ما مراقبت می‌کردیم از پیامبر سلیمان در مقابل شر اونها، و یا این که به کسی دیگر صدمه و ضرری وارد کنن ما از اونها مراقبت می‌کردیم. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. و ایوب زمانی که صدا زد پروردگارش رو، بدون شک که به من بیماری رسیده و تو مهربانترین مهربانانی. بعد از پیامبر داوود، پیامبر سلیمان و الان پیامبر ایوب علیه السلام میگه خب حالا از ایوب یاد کن. سوره انبیا هست و انبیا جمع نبی و پیامبران خدا، و داره به طور مستمر رو مکرر داره از پیغمبران نام میبره و خیلی گذرا گوشه ای از زندگی اونها رو یاد میکنه، احتیاجاتی که داشتن، حالا یا در نفع بودن و یا در ضرر، یا پادشاهی میکردن مثل داوود و سلیمان، یا در ضرر و خطر و گرفتاری بودن به مثل برخی نمونه ها که گذشت و نمونه هایی که جلوه رومون داره میاد. انواع این پیامبران و کارهاشون و شرایط زندگیشون رو برای ما داره ذکر میکنه و از اون ور امداد خدا هم برای آنها داره ذکر میکنه. اونایی که با اخلاص بودن، یعنی اینکه هر انسان با اخلاصی خداوند اینجور اون رو در میابه. میفرماید حالا از ایوب نام ببر، برعکس پیامبر سلیمان که کاملا در مشکلات زندگی غوطه‌ور بود. می‌فرماید نادا ربه، زمانی که گفت، یعنی دعا کرد به درگاه پروردگارش، من به من بیماری رسیده، انی مسنی الضر، بیمارم. ضر بیماری جسمی گفته میشه، ضر با ضمه داد، و وقتی که داد فتحه داشته باشه هر نوع ضرری میشه، ضرر مالی هم شامل ضر میشه، و مشکلات روحی، روانی، جسمی، هر نوع مشکل دیگری اگر داد فتحه داشته باشه شامل میشه، ولی وقتی که ضمه داشته باشه مشکلات جسمی هست در غالب. حالا میفرماید خدایا من بیمارم، مشکل و رنج به جسم من رسیده، و انت ارحم الراحمین، و تو ارحم الراحمینی، از همه مهربانان مهربانتری، یعنی لطفی کن، کرمی کن، عنایتی کن، و دیگه خودت میدونی من بیمارم، تو ارحم الراحمینی. و مستقیم اینجا نمیگه که خدایا من رو شفا بده، یعنی روش نمیشه که مستقیما درخواست شفا بکنه، فقط این دوتا قضیه رو بیان میکنه، ضعف خودش و مهربانی خدا، و به خود خدا میسپره که حالا هر تصمیمی که براش میخواد بگیره. ولی ایوب علیه السلام شفا رو از خدا از ته دل داره میخواد، منتها به تقدیر خدا الان راضیه. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین. پس ما برای او اجابت کردیم، پس برطرف ساختیم اون بیماری که بهش رسیده بود، و ما اهلش رو و به مثل اونها همراه اونها به او عطا کردیم، رحمتی از جانب خودمان و درسی برای عبادتکاران. میفرماید ما دعاش رو اجابت کردیم، فهمیدیم که چی میخواد. بعد از سالها تحمل رنج و مقاومت در مقابل بیماری، بعد از اون این دعا که بیان فرمود، میفرماید ما دعاش رو اجابت کردیم، قبول کردیم، و بعد برطرف کردیم، کشفنا، اون رو برطرف کردیم. ما بهی من ضرن، هر نوع مریضی که داشت همه رو از جسمش ریختیم بیرون و صحیح و تندرستش کردیم، سلامتیشو به دست آورد پیامبر ایوب علیه السلام. و میفرماید بعد از سلامتیش و آتیناه اهله، ما اهلش رو بهش برگردوندیم، اهلش رو بهش دادیم، چون در اون شرایط بیماری که نه یه سال و نه دو سال بود، سالهای متمادی، البته گفته شده تا 18 سال هم گفته شده که رنج بیماری رو تحمل میکرد، دیگه شرایط جوری شده بود که نمیشد در اون خونه بچه‌هاش باشن و دیگه تک و تنها بود با همسرش، فرزندان جدا شدن، جای دیگه بودن. میفرماید بعد از این که سلامتیش رو به دست آورد، ما اهلش رو بهش دادیم، یعنی دوباره شرایط عوض شد و اهلش کاملا برگشتن پیش پدر، پسرها، دخترها، و مثل هم معهم، و به مثل اون اهلش، خانوادش، دوباره همراه اون اهل گذاشتیم کنار پیامبر ایوب. این دخترها ازدواج کردن، پسرها ازدواج کردن، بچه آوردن، نوه هاشون، اصلا خانواده شد پر جمعیت، دو برابر اون موقع بیماری جمعیت زیاد شد و همه بودن در کنار پیامبر ایوب علیه السلام، و یک شرایط بسیار دوست داشتنی برای این پیامبر پیش اومد. الله میگه رحمتا من عندنا، این رحمتی بود، مهربانی ای بود از جانب ما که اینجوری در حق پیامبر ایوب انجام دادیم. و میفرماید و ذکر للعابدین، یک درسی هم هست برای انسانهای عبادتکار، اون کسانی که دست از عبادت بر ندارن، از خدا قهر نکنن، همیشه بندگی خدا رو پذیرا باشن و صبور باشن در مشکلات زندگی. میفرماید ما اینجوری چه کار کردیم با پیامبر ایوب، بقیه هم درس بگیرن و در مسیر بندگی هست که میتونن به آسایش و خواسته هاشون برسن. و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین، و اسماعیل و ادریس و ذلکفل همشون از صابران بودن. اسم سه پیغمبر دیگر رو یاد میکنه در یک آیه بدون اینکه وارد زندگی اونها بشه. میفرماید اسماعیل که فرزند ابراهیم بود، داستان پدرش گذشت، و بعد ادریس از پیامبران بسیار قدیمی هست که گفته شده قبل از پیامبر نوح بوده، و ذوالکفل که داستان خاصی در مورد ایشون در قرآن ذکر نشده، فقط در قرآن دو بار اسم ایشون ذکر شده. و کفل یعنی سرپرستی، یعنی مسئولیت، یعنی تعهد. ذوالکفل کسی که متعهده، یعنی کسی که مسئولیت‌هاش رو به نحو احسن انجام میده، به قول و وعده‌هاش عمل میکنه. این خصوصیت این پیغمبر بیان شده که گفته شده از پیامبران بنی اسرائیل هست. میفرماید که این سه پیغمبر همشون در زندگی صبور بودن، در زندگی مشکلات فراوان براشون پیش میومد ولی صبور بودن. کل من الصابرین، در مقابل مشکلات زندگی. و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین، و آنها رو در رحمت خودمان داخلشون کردیم. بدون شک آنها جزو صالحان هستند. و این سه پیغمبر رو دوباره میگه که در رحمت خودمون واردشون کردیم، یعنی جزو کسانی بودن که از خودشون لیاقت، شایستگی، بندگی، صبوری به نمایش گذاشتن. و خدا میگه که ما آنها رو دوست داشتیم و مورد محبت ما قرار گرفتن، در نتیجه آنها رو در رحمت خودمون داخل کردیم. یعنی خیلی از بندگان خدا با یک سری کارهایی که انجام میدن نمیتونن مشمول رحمت خدا بشن و در رحمت خدا داخل نمیشن، یعنی لیاقتش رو پیدا نمیکنن. منتها میفرماید ما اینها رو در رحمت خودمون داخلشون کردیم، چرا که آنها جزء صالحان بودن، کارهاشون شایسته بود، صحبتهاشون، عملکردشون شایسته بود، جزو صالحان بودن. و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. و صاحب ماهی زمانی که رفت از روی غضب و عصبانیت، پس گمان کرد که ما بر او سخت نمیگیریم، ولی در تاریکی ها صدا زد که هیچ معبودی جز تو نیست، تو پاک و منزهی، من از ستمگران بودم. پیغمبر بعدی نام میبره از ذنون که لقب پیامبر یونس علیه السلام هست. نون به معنای ماهی هست، ذنون یعنی کسی که صاحب ماهی، یعنی که در زندگی جریان ماهی براش پیش اومده که ماهی اون رو بلعیده. میفرماید اون نقطه از زندگیش وقتی که رفت در حالت غضب و عصبانیت، از ذهب یعنی از قومش رفت، از شهرش، در شهر نینوا زندگی میکرد و شهر نینوا کنار موسل هست در شمال عراق، یه شهر بسیار پر جمعیتی بود و قومش رو و مردمش رو به سمت خدا دعوت داد، اونها نپذیرفتن، از دستشون عصبانی شد و رفت، رهاشون کرد. ذهب مغاضبا، اونم با کمال عصبانیت مردم رو ترک کرد و رفت، قهر کرد باهاشون. و داره مثال میزنه برعکس اون سه پیغمبر قبلی که اونها خیلی صبور بودن، اینجا این پیغمبر مقاومت نکرد، هنوز اتمام حجت کامل نشده بود بر قوم که دچار خشم و غضب شد و قومش رو رها کرد و رفت و تصور میکرد که خدا هم کاری به کارش نداره. فظن ان نقدر علی، ما هم برش سخت نمیگیریم، چرا که تا چند مدتی تلاش خودش رو کرده آنها نپذیرفتن و دیگه اصلا مسئولیتش تمام شده و بدون این که اجازه ای از طرف خدا براش بیاد خودسرانه رها کرد کار رو و رفت. گمان میکرد که اتفاقی نمیفته، ما همکاری بیکارش نداریم، ولی این تصورش خیلی میفرماد اشتباه بود که فنادا فی الظلمات، کاری کردیم که در تاریکی ها صدا بزنه، تاریکی دریا در دل شب و تو شکم ماهی ظلمات جمع اومده، در اون ته تاریکی ها صدا زد که خدایا حالا فهمیدم تو کی، حالا تو رو شناختم، هیچ معبودی جز تو نیست و تو پاک و منزهی، من تصورات اشتباه داشتم، خدایا اون تصوراتم اشتباه بود، تو پاک و منزهی، تو بزرگی، تو عظیمی و هیچ عیبی نداری و تو خیلی قاطع هستی، حکیم هستی، خدایا هر چه عیب و نقص در منه، من اشتباه کردم، اینی کنتم من الظالمین، من جزو ظالم ها بودم که اون کار رو انجام دادم با یک سری تصورات ذهنی اشتباه، یعنی خدایا من رو ببخش. که البته مستقیما اینجا توبه نمی کنه، با این جملات فراتر از یک توبه داره به درگاه خدا ضعف خودش رو نشون میده و ابراز میکنه در شکم ماهی که هول و حراس و ترس اون رو فرا گرفته. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجي المؤمنین، پس ما براش اجابت کردیم و او را نجات دادیم از اندوه، و به این شکل ما مؤمنان را نجات میدهیم. میفرماید در همون داخل دریا تو شکم ماهی این دعا رو که کرد، میفرماید ما او را اجابتش کردیم، دعاش رو شنیدیم و توبهش رو پذیرفتیم. و نجیناه من الغم، و او رو از غم نجات دادیم. غم ناراحتی، هم غم این که اشتباه کرده و چه اشتباه بزرگی انجام داده، با یک سری تصورات و هیجانی شد، احساساتی عمل کرد و اون ناراحتی خیلی اون رو زجر میداد. میفرماید ما اون رو از غم و ناراحتی نجات دادیم، بار غم رو از دوشش ورداشتیم، سبکش کردیم. و میفرماید که انسان‌های مؤمن رو به همین شکل ما نجات میدیم، یعنی این نجات‌ها، این امدادهای غیبی مخصوص پیامبران نیست. تمام این داستانایی که گذشت از اول تا اینجا داره بیان میکنه، میگه این داستان زندگی همه مؤمنانه، اونایی که صبور باشن، اونایی که توبه کنن، اونایی که به سمت خدا بر بگردن. میفرماید ما هر مؤمنی رو به همین شکل معجزه آسا نجاتشون میدیم. و زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. و زکریا زمانی که پروردگارش رو ندا داد، پروردگار من، من رو تک و تنها مگذار، و البته تو بهترین وارثانی. بعد از دعایه میپردازه به داستان پیامبر زکریا علیه السلام، میفرماید حالا از زکریا نام ببر، یاد کن، از نادا، اون نقطه از زندگیش که میفرماید نادا ربهو، دعا کرد، صدا زد پروردگارش رو که خدایا من رو تک و تنها نگذار که از این دنیا برم و نسلی و بچه‌ای از من باقی نمونه. لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، ولی تو بهترین وارثانی، یعنی این که من بچه که میخوام برای این که نبوت رو از من ارث ببره، کار رو تحویل بگیره و ادامه بده، به همین خاطر خدایا به من بچه بده. ولی اگرم تو به من بچه ندی، خدایا من اعتراضی ندارم، زیرا که بعد از من تو از خودم و از بچه من و از هر کسی دیگر تو بهتر میتونی کار رو تحویل بگیری و نبوت رو ادامه بدی، به هر کس که دوست داشتی میتونی این رو تحویل بدی و تو بهترین وارثانی، زمین و آسمان همه تکلیفشون و مدیریتشون به تو برمیگرده و وارث همه چیز تویی، همه چیز به تو برمیگرده خدایا، ولی خواستم اینه که به من بچه بدی و این کار و این نبوت رو تا به ارث ببره و ادامه بده. فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغبا و رهبا و كانوا لنا خاشعين. پس ما براش اجابت کرد و به او یحیی بخشیدیم و همسرش رو هم براش اصلاح کردیم، بدون شک که آنها در کارهای نیک سبقت می گرفتن و ما رو از روی میل و علاقه و به همراه ترس و خشیت فرا می خوندند و آنها برای ما خاشع بودند. در ادامه می فرماید که پیامبر زکریا علیه السلام که این دعا رو بیان فرمود، میفرماید ما دعاش رو اجابت کردیم، و داره پشت سر هم بیان میکنه که چجوری دعاهای این دعا کنندگان رو اجابت کرده خدا. میفرماید ما برای این هم اجابت کردیم، همونطوری که در آیه 88 و در آیه 84 و پشت سرم همینجور داره میاد، این باز میفرماید ما به این هم اجابت کردیم که هر کدوم در یک تاریخی دارن این دعاها رو مطرح میکنن، این مشکلات رو دارن به خدا بیان میکنن و فاصله هر کدوم ممکنه 500 سال، 1000 سال، 800 سال فاصله باشه برخی از این انبیای خدا. میفرماید من دعای اون رو هم اجابت کردم و وهبنا له یحیی و یحیی بهش بخشیدم، بچه بهش دادم در سن کهولت، و میفرماید که و اصلحنا له زوجه، همسرش رو هم براش اصلاح کردم، یعنی برای متولد کردن فرزند و بچه دار شدن مشکل نازاییش رو اصلاح کردم و برطرف شد مشکلش و باردار شد. این صلاحیت ده هم جسمی و هم روحی در همسرش میفرماید ایجاد کردم که بچه دار بشه، که در نتیجه یحیی به پیامبر زکریا علیه السلام داده شد. و میفرماید که همشون انهم، هم یحیی و هم پدر و مادرش، همشون در کارهای خیر سبقت میگرفتند و ما رو با رغبت، رغبن و رهبا، هم رغبت و میل و علاقه و از یک طرف ترس، رهبا ترس، این که شخص سوء استفاده نکنه، این که شخص به خودش مغرور نشه، در دلشون ترس هم از عظمت خدا، از این که شاید کاری خطایی بکنن و خدا سخت اونها رو بگیره و مجازات بکنه، اینم ته دلشون وجود داشت و آسوده خاطر نبودن از هر جهت، هم ما رو با رغبت و هم با ترس فرا میخوندن. میفرماید و کانو لنا خاشعین، و خاشع بودن در برابر ما، فروتن بودن، همیشه دست پایین داشتن و همیشه در مقابل ما تضرع میکردن، خاری میکردن و این حس بندگی در مقابل ما داشتن. و این خصوصیاتی که در آیات بیان میکنه از صبوری، از خاشع بودن، از این که در کارهای خیر سبقت میگیرن، اینها چیزهایی هست، یعنی ملاک های موفقیت و ملاک های خوشبختی و اجابت دعا، اون ملاک ها رو برای ما بیان میکنه. یعنی ملاک پیغمبریشون نبود، یعنی ملاک رفتارشون بود، اعمالشون بود. و شما هم اگر اون ملاک ها رو بگیری در زندگیتون، شما هم به مثل اونها در زندگیتون خوشبخت میشید و دعاتون پذیرفته میشه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.